ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمرتبانک آلمان به دلیل نقص تحریم‌های ایران و سودان بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شد. کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم اعدام سهیل عربی است. و اشکال فنی در سیستم کامپیوتری ترافیک هوایی بریتانیا باعث اختلال در بسیاری از پروازها شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری، در حالی که جمعه 21 آذر 1393 رو ساعت‌های پایانی اون رو پشت سر می‌گذاریم. کمرس بانک آلمان، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان 600 میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته ای آینده به ژنو می‌رود. خانم شرمن روزهای 15 و 16 دسامبر، 24 و 25 آذر ماه با مقام‌های ایرانی مذاکراتی دو جانبه خواهد داشت. هلگا اشمیت نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دو جانبه با مقام‌های ایرانی خواهد داشت. سپس وندی شرمن در 17 دسامبر 26 آذر در نشست معاونان وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 با ایران در ژنو شرکت می‌کند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز پیشتر گفته بود دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1 چهارشنبه هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد و پیش از آن دیدارهای دو جانبه و کارشناسی انجام می شود. کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم اعدام و آزادی سهیل عربی شد. این کانون در بیانیه خود گفته است که سهیل عربی به جرم انتشار دیدگاهش به شلاق، زندان و اعدام محکوم شده، اما هر انسانی حق دارد نظر و عقیده خود را درباره هر موضوعی بیان کند و پاسخ کلام با کلام است، نه با شلاق و زندان و اعدام. این بیانیه افزوده است که صدور چنین احکامی نه تنها علیه فرد محکوم شده، بلکه علیه جامعه صادر می شود و هدف از آن ایجاد هراس و خودسانسوری است. کانون نویسندگان در این بیانیه در صفحه فیسبوکش در روز پنجشنبه همچنین گفته است اگرچه در پی گسترش اعتراض‌ها اخیراً بنا شده است حکم از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، اما این نکته ذره‌ای از واقعیت پایمال شدن حق آزادی بیان سهیل عربی نمی‌کاهد. روز جمعه پس از بروز اشکال فنی در سیستم کامپیوتری ترافیک هوایی بریتانیا، فرودگاه‌های این کشور برای مدت کوتاهی به روی پروازها بسته شد و بسیاری از پروازها در مناطق جنوبی بریتانیا و لندن به حالت تعلیق درآمد. مسئولان کنترل ترافیک هوایی بریتانیا پس از کمتر از نیم ساعت اعلام کردند مشکل برطرف شده و رفت آمد هوایی از سر گرفته شده است. در آستانه مراسم اربعین، به طرز بی‌سابقه‌ای 17 میلیون زائر از ایران و عراق و سایر کشورهای مسلمان در شهر کربلا گرد آمدند. در این حال خبرهایی از انفجار بمب و خمپاره از سوی گروه‌های مخالف شیعیان نیز منتشر شده است. این ماجرا و حواشی آن را در گزارش مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
یک روز مانده به مراسم اربعین حسینی، خبرگزاری فارس به نقل از استاندار کربلا خبر از ورود 18 میلیون زائر به این شهر طی 16 روز گذشته می‌دهد. زائرانی که همین منبع می‌گوید از مناطق مختلف عراق و حدود 60 کشور دیگر خود را به کربلا رساندند. با اینکه گفته می‌شود این تعداد میلیونی زائر تحت تدابیر شدید امنیتی گرد آمدند، اما خبرهای متعددی از انفجار خمپاره و بمب‌های دستساز هم گزارش شده است. ویدیویی از دقایقی بعد از فرود یکی از همین خمپاره‌ها را سایت خبرگزاری فارس منتشر کرده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نیز گزارش داد که بر اثر انفجار خمپاره دست کم یک تن از زائران کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال گفته می شود هیچ یک ایرانی نبودند. خبرهای دیگر حاکی از خونسا کردن چند بمب کارگزاری شده دیگر در مسیر زائران است. اما این حضور میلیونی و بی سابقه با چه انگیزه ای رخ داده است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس.
این راهپیمایی ترکیبی از یک مانور مذهبی است، هم یک مانور سیاسی. در مرحله اول شاید به نظر بیاد که در برابر داعش هست. خب تا حدی هم هست، یعنی به نظر میاد نوعی فرهنگ خون بر شمشیر پیروز است رو میخواد در مقابل خشونت داعش نشون بده. اما به نظرم یه مقدار فراتر از این هست، یک موج سیاسی در واقع عقب نشینی شیعیان در برابر اهل تسنن به نظر میاد در جریان برکناری نوری المالکی و چند ماهه اخیر در عراق مشاهده میشه. از اونجا به بعد جریان اهل تسنن در واقع به نوعی به لحاظ سیاسی جریان شیعه رو در انفعال قرار داد. حالا این مانور بزرگ میخواد هم به داعش نشون بده که عقب نشینی نمیکنه و هم به نوعی غیر مستقیم نشون بده که شیعیان در عراق دست بالا رو دارن، در اکثریت هستن و حتی میشود حدس زد که از این راهپیمایی بسترسازی باشه برای نوعی عضوگیری تشکیلاتی و سازماندهی شیعیان.
اما این نمایش قدرت از سوی شیعیان به چه میزان میتواند به نتیجه مطلوب خود، یعنی به رخ کشیدن قدرت در برابر داعش و اهل تسنن برسد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه.
تلویزیون‌های مهم عربی این رویداد رو اونطور که ایران داره منعکس میکنه منعکس نکرده. در میان سنی‌های عراق جهت معاکس وجود داره، یعنی جهتی برعکس اونچه که دارن اتفاق میفته. بنابراین یک نوع فرصت طلبی از داعش در این میان صورت خواهد گرفت، بخصوص تلویزیون‌هایی که به اون سلفی‌ها یا به سنی‌های تندرو مربوط میشه الان دارن استفاده میکنن از این مسئله. فیلم‌های رو پخش کردن که مثلا نشون میده که این افرادی که جمع شدن دارن به عمر و نمیدونم عثمان و کی دارن توهین میکنن. بنابراین یک نوع سوء استفاده از این رویداد صورت میگیره برای بسیج اون طرف بر ضد شیعیان و به اعتقاد من اون چیزی که بایستی از لحاظ تبلیغاتی بر ضد داعش صورت بگیره شک نمیگیره. ضمن اینکه عدد 18 میلیون هم خیلی مبالغه آمیزه، منتها برای هواداران سیاسی شیعه در داخل عراق و بیرون عراق بله تأثیر گذاره، میتونه به اونها قوت قلب بده که نیروهاشون خیلی عظیمه، خیلی قوی هستن، تونستن این همه آدم رو جمع کنن و بنابراین اینها رو میتونه تحت تأثیر قرار بده.
گزارش ها حاکی از توهین برخی ایرانیان حاضر در کربلا به خلفای اهل تسنن هم بوده است، رفتاری که آیت الله سیستانی آن را به شدت تقبیح کرده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی عربی منتشر شده هم همین توهین‌ها از سوی زائری ایرانی در حالی که از سوی نیروهای انتظامات ممانعت می‌شود به گوش می‌رسد. درباره نقش ایران برای حمایت‌های مالی و لوجستیکی و سازماندهی این حضور میلیونی شیعیان در مراسم اربعین امسال در کربلا رضا علیجانی می‌گوید:
چون این راهپیمایی دو بُعد مذهبی و سیاسی داره، چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل سیاسی و استراتژیکش ایران بسیار دخیل هست و سهیم هست. به جز این که ایران در واقع و شنیده ها هم حکایت از اون میکرد که آقای خامنه‌ای و دولت و مسئولین به ویژه بخش نظامی کشور دارن بسیج میکنن و سازماندهی میکنن و لوجستیک مسئله رو تدارک میبینن، هیچ فرد دیگه‌ای متصور نیست.
ایران اعلام کرده است برای بازگشت زائران ایرانی این مراسم در مجموع 9000 اتوبوس برای آنان در مرز مهران به کار گرفته خواهد شد. این علاوه بر امکانات اسکان و مراقبت‌های بهداشتی و خوراکی در نظر گرفته شده برای بیش از 1 میلیون ایرانی است که برای مراسم اربعین به عراق رفتند.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودید.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از شناسایی بیش از 2000 بی سواد 6 تا 12 ساله در استان خراسان جنوبی خبر داده که به گفته او این کودکان در شهرهای مرزی این استان سکونت دارند. آقای باقرزاده آمار بی سوادان در سراسر ایران را نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده که رقمی است که بیش از یک دهه است تغییری نکرده. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی آمار بیسوادان ایران را 9,719 نفر اعلام کرده و گفته است که اولویت این سازمان آموزش افراد زیر 49 سال است. در برخی از استانهای ایران بر اساس گزارش‌ها آمار بیسوادان بیشتر است. در شهریور ماه گذشته آقای باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کردستان و کرمان را از استانهایی اعلام کرد که در زمینه سوادآموزی نیاز به توجه و کار ویژه دارند. اما این آمارها نشان می‌دهد که حدود 15 سال است که تعداد بیسوادان ایران نزدیک به 10 میلیون است و این رقم تغییری نکرده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره علت این مسئله به رادیو فردا می‌گوید:
در سال 1357 در زمان انقلاب حدود 15 میلیون بیسواد داشتیم که به خاطر اون نهضت سوادآموزی که در بخصوص در اوایل انقلاب راه افتاد بود، تعداد بیسوادای ما اومدن پایین. ولی همزمان ما نه در اون موقع و نه در سال‌های اخیر نتونستیم ورودی به جمعیت بی سواد رو کم بکنیم. کسانی که به آموزش دسترسی پیدا نمی‌کنن یا به طور بسیار زودرس از نظام آموزشی خارج میشن، اینها به جمعیت بی سواد می‌پیوندن یا در معرض بی سوادی قرار دارن و اینها در واقع تعدادشون حدود 1/4 جمعیت جوان ایران هست و این یه خطر دائمی است که از جمعیت ایران از نظر بی سوادی تهدید میکنه. در کنار اون که اون کسایی هم که کلاس‌های سوادآموزی رو طی کردن، اگر کماکان باهاشون تماس برقرار نباشه و بهشون کار نشه، اینها دوباره میتونن تبدیل به جمعیت بی سواد بشن. به این ترتیب در واقع کار بر روی سواد آموزی یک کار دائمی است که هم به نظام آموزشی برمیگرده و هم به فعالیت هایی که بیرون از نظام آموزشی میتونه انجام بگیره.
در 27 مهر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با استناد به سرشماری نفوس مسکن در سال 90 گفته است که از میان 9,700,000 نفر بی سواد در کشور، 3,800,000 نفر زیر 50 سال هستند. به گفته او بر اساس همین آمارها 15% جمعیت بالای 6 سال در ایران بی سواد هستند. اینکه چگونه می شود تعداد بی سوادان را در میان نوجوانان کاهش داد، سعید پیوندی بر نقش و مسئولیت آموزش و پرورش در این زمینه تاکید دارد.
ما در حقیقت به تجربه 15-20 سال پیش برگردیم، می بینیم که ما به خاطر اینکه جلوی ورود بی سواد به جمعیت خودمون را به خاطر نبودن پوشش آموزشی نتونستیم بگیریم، همچنان جمعیت بی سواد ما کاهش پیدا نمی‌کنه و به خاطر همینم امروز اولین اقدامی که ما باید به طور اساسی انجام بدیم اینه که همه کودکان زیر 15 سال بتونن زیر پوشش آموزشی به هر بهایی شده قرار بگیرن که ما دیگه ورودی به جمعیت بی سواد نداشته باشیم و این کار با وزارت آموزش پرورشه.
سازمان نهضت سوادآموزی یکی از اولویت‌های این سازمان را سوادآموزی به اولیای بی سواد دانش آموزان اعلام کرده است. رئیس این سازمان علی باقرزاده در فروردین ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته است که در گروه سنی 10 تا 49 سال 3,465,000 نفر بی سواد ثبت شده اند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، از اهمیت توجه به بخش بزرگسال جامعه بی سواد ایران میگوید:
کار کردن بر روی کسانی که امروز بی سواد یا کم سوادن، این بخش به نظر من اشتباه بزرگ سالهای پیش این بوده که این خیلی دولتی شده و در یک سطح خیلی دیوان سالارانه و اداری گیر کرده. بنابراین ما باید بتونیم در این بخش اینا تبدیل بکنیم به یک حرکت اجتماعی بزرگ که در اون نه فقط سازمان‌های دولتی، وزارت آموزش و پرورش یا بقیه نهادهایی که میتونن درگیر باشن، بلکه سازمان‌های غیر دولتی، افراد خیر، همه اینا بتونن در این نهضت بزرگ شرکت بکنن، برای اینکه شاید بتونیم یک بار به طور واقعی جمعیت بی سواد ایران رو به حد بیاریم پایین که ایران دیگه در حقیقت نشه گفت در جزء کشورهایی که هنوز درش به اون صورت بی سواد وجود داره.
سازمان نهضت سوادآموزی در شهریور ماه گذشته آمار بی سوادی زنان و دختران در برخی از استان‌های مرزی را بیش از 30% اعلام کرده است.
با شنیدن این گزارش شیرین فامیلی از شمار بی سوادان در ایران که رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران اونها رو نزدیک به 10 میلیون نفر اعلام کرده، به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنین همیشه خب به یاد دارید که میتونید بیشتر از اینها رو از روی وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید، اخبار و گزارش ها رو، ضمن اینکه میتونید در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک صفحه رادیو فردا رو سرچ بکنید، radio.farda آدرس ما هست و با لایک کردن این صفحه هم خبرها رو به هنگام بگیرید، هم نظراتتون رو درباره گزارش‌ها و خبرهای ما اونجا بنویسید.